الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که امروز مسئله 985 رو میخونیم. اذا کان الدین حالا او مؤجلا و قد حل الاجل یجب علی المدیون الموسر اداؤه عند مطالبت الدائن کما یجب علی الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المدیون به صدد ادائهی و تفریغ ذمته. و اما الدین المعجل قبل حلول الاجل فلیس للدائن حق المطالبه به الا اذا کان تأجیل حقا له فقد لا حقا للمدین او لهما جمیعا. و هل یجب علی الدائن القبول لو تبرع المدین به ادائه ام لا؟ از ظاهر ان علیه ذالک اذا کان تأجیل حقا له الا اذا کان تأجیل حقا له. من الا نخوندم؟ بله، ذالک الا اذا کان تأجیل حقا له او لهما معا فان له حين اذن الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل. این فرمایش های سیستانی است، دیگران هم همینو دارند از متأخرین. خب اگر دین حال بود یا معجل بود و اجلش حلول کرد، بر مدیون لازم است، مدیون موسر، مدیونی که توانای پرداخت داره، لازمه که عند مطالبت دائن دین خودش رو ادا کنه. این رو قبلا بحث کردیم. کما یجب علی الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المدیون بصدد ادائه و تفریغ ذمته. بر دائن هم واجب است که اخذ کنه و دریافت کنه دین رو، اگر مدیون داره دین رو پرداخت میکنه. پس دائن نمیتونه بگه که نه من قبول نمیکنم، حالا برو یه ماه دیگه بیا، دو ماه دیگه بیا، من نمیپذیرم. فمن یجب علی الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المدیون به صدد ادائه و تفریغ ذمته. در ارتباط با دین معجل قبل حلول اجل که بحث تا دیروزمون بود، میفرمان فلیس للدائن حق المطالبه به، دائن حق نداره که مطالبه کنه قبل از حلول اجل الا اذا کان تأجیل حقا له فقط، مگر اینکه اجل حق برای دائن باشه نه حق برای مدیون. اگر حق برای دائن به تنهایی نه لهما، چون گاهی وقتا هم حق دائنه هم حق مدیونه، اگر حق دائن به تنهایی باشه چرا قبل از حلول اجل هم میتونه مراجعه کنه. حق دائن به تنهایی باشه یعنی اجل فقط به نفع دائنه، به نفع مدیون نیست. اگر اجل فقط به نفع دائنه به نفع مدیون نیست، در اینجا دائن قبل از حلول اجل میتونه مراجعه کنه. مثلا فرض کنید که مدیون میگه پولت از فردا هر وقت بخوای آمادهه، میگه نه الان مصلحت نیست پول بیاد تو حساب من، بذار 5 ماه دیگه بریز، من این پولو میدم که تو 5 ماه دیگه بریزی، الان پول تو حساب من باشه مصلحتم نیست، من میخوام یه جوری این پول از حسابم خارج بشه. پس اجل در حقیقت حق دائنه، اینجا هیچ ربطی به مدیون نداره. مدیون میگه پولت من مثلا 24 ساعته لازم دارم، 48 ساعته دیگه، اون میگه نه 5 ماهه بهت میدم چون من باید الان پول تو حسابم نباشه، مصلحتم نیست. مثلا فرض کنید یه چکی داشتیم، اگه باشه برداشت میکنن، چیکار میکنن؟ اینجا میشه حق دائن، میشه حق دائن یعنی الان اجل فقط به نفع دائنه به نفع مدیون نیست. خب قبل از حلول اجل، قبل از اون 5 ماه میتونه دائن مراجعه کنه بگه پول منو بده؟ بله میتونه بگه، چون فقط حق دائنه، حق مدیون نیست. اما اگر حق مدیون باشه یا حق هر دو باشه، اگر این گونه باشه نه دیگه نمیتونه مراجعه کنه. پس به هر حال در ارتباط با این که در دین معجل قبل از حلول اجل میشه مراجعه کرد یا نه، متأخرین تفصیل قائل میشن که این اجل حق دائن است یا حق مدیون است یا حق هر دوست. اگه اختصاصا حق دائن باشه قبل از حلول اجل قابل مطالبه است. خب این که مال بحث دیروز بود. اما بحث امروز، یجب علی الدائن اخذه و تسلمه. چرا بر دائن واجب است که پول رو بگیره؟ شما یه ساله به کسی قرض دادید، سر یه سال میاد میگه آقا این پولتون، میان واجبه بگیرید. چرا واجبه من بگیرم؟ پول منو میخوام یه ماه دیگه دستش باشه، دو ماه دیگه دستش باشه. این وجوب اخذ و تسلم به چه دلیل؟ من خیلی گشتم که ببینم چه استدلالی بر این قصه وجود داره که اگر مدیون اومد پول دائن رو پرداخت کنه، دائن واجبه بگیره، نمیتونه بگه که بعدن. گاهی وقتا شده که شما میرید یه جنس بخرید یا میگید آقا جنس بیارید و سمون میارن، هم میرید پولو بدید طرف نمیگیره، میگه حاج آقا باشه بعدن، باز میرید حاج آقا باشه بعدن. خب میگن که اگه این حرفو بزنن اونجا هم همینو باید بگن دیگه، باید اخذ و تسلم واجب باشه دیگه، بعدن نداره دیگه، الان باید بگیرید شما. این وجهش چیه؟ مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام چند دلیل برای این مسئله ذکر کردن. در دین معجل و در دین حال هر وقت. در دین معجل بعد از حلول اجل وقتی که مدیون اومد دینش رو پرداخت کنه، دائن واجب است که اون رو اخذ کنه، تسلم کنه. در دین حال هم هر وقت مدیون اومد پول رو پرداخت کنه، دائن واجب است که اون پول رو تسلم کنه و اخذ کنه. چی زدن؟ نه، اون مال قبل از حلول اجل، اون فرض بعدیه. فرض الان بعد از حلول اجل یا در دین حال؟ در دین معجل بعد از حلول اجل و یا در دین حال. وقتی مدیون اومد پولو پرداخت کنه، آیا دائن حق امتناع داره یا حق امتناع نداره؟ مطلق دین، در مطلق دین آیا حق امتناع داره یا نداره؟ که یکی از اقسامش هم قرضه. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام برای این نکته ای که فقها میفرمایند چند دلیل ذکر کردن. بعدش هم خودشون میفرمایند که من ندیدم کسی واقعا منقح کنه این مسئله رو، چرا همچه حرفی میزنن. و به هر حال، خب اولین دلیلی که ایشون میفهمن ظهور اجماع است. میگن که به هر حال اجماع ظاهره در اینه که آقایون همه قائل به وجوبن. قائل به وجوبن، حالا در مسئله بعد ازم تنع دائن و ان اخذ دین عند حلولهی اجبره الحاکم علی، یعنی وجوب در این حده که اگر امتناع کرد حاکم مجبورش میکنه که تو باید پولتو بگیری. یعنی حق امتناع نداری تا اونجایی که حاکم میتونه تو رو مجبور بکن. و ایشون و من فکر میکنم عمده دلیل همین اجماع دیگه، ما دلیل دیگه‌ای بر مسئله نداریم. عمده دلیل این که دائن واجب است که این پول رو بگیره وقتی که مدیون داره میده، اجماع است. خب دلیل دومی که ایشون مطرح میکنه، ایشون میفهمن حق دائن در تأخیر با حلول اجل ساقط میشه. دائن تا قبل از حلول اجل حق داشت که خلاصه گرفتن پول رو به تأخیر بندازه. به محضی که این اجل فرا رسید دیگه همچه حقی دائن نداره. شما حق نداری که این رو به تأخیر بندازی. ایشون میگن حق دائن در تأخیر با حلول اجل ساقط میشه. خب ما قبلا عرض کردیم که تأخیر حق دائن نیست، تکلیف دائنه. یعنی دائن حق تأخیر نداره، اون مکلفه که تا حلول عجل مطالبه خودش رو تأخیر بندازه، چون اون حق مطالبه نداره. ولی به هر حال ایشون میخوان بفهمن که یه حقی برای دائن در سر اون تاریخ وجود داره و اون مطالبه است. خب اون مطالبه در سررسیدش وجود داره، اما دیگه شما دیگه نمیتونی تأخیر بندازی. ولی این استدلال ایشون، اصلا خود استدلال معلوم نیست یعنی چی، چون از دائن که حق تأخیر نداشت. دلیل سوم که شاید سر و صورت بهتری داشته باشه، ایشون میفهمن وجوب وفاء دین از طرف مدیون مستلزم وجوب قبول از طرف دائن است عرفاً. یعنی معنا نداره که ما مدیون رو بگیم واجبه که تو پولو پرداخت کنی، در حالی که به دائن بگیم که نه تو هم میتونی نگیری. پس اگر او واجب است پرداخت کنه، خب اونم واجبه بگیره دیگه، چون پرداخت بدون قبول که تحقق پیدا نمی کنه. پس ما گفتیم بر مدیون واجب است اخذ پرداخت پول، خب باید بر دائن هم واجب باشد قبول. میدونید در بعضی از موارد آقایون میفهمند که این ملازمه عرفیه داره. من میخوام مثال بزنم. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. زن مطلقه جایز نیست که اگر حامله کتمان کنه حاملگیشو، باید اظهار کنه که من حاملم. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. آقایون به این آیه استناد میکنن، میگن که قول زن حامله در حامله بودن معتبر است به تنهایی، دلیل دیگه هم نمیخواد. میگیم به چه دلیل معتبره؟ میگن وقتی که کتمان بر او حرام است، یعنی اظهار بر او واجب است. اگر اظهار او مستلزم قبول نباشه، خب این اظهار لغو دیگه. میگن تو اظهار کن، به دیگران هم بگن قول او معتبر نیست. میگن این ملازمه عرفی داره، یعنی وقتی میگن کتمان بر تو حرام است، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قبول بر دیگران لازمه. کما اینکه در آیه نفر هم همینطور آقایون استدلال میکنن دیگه، یا در آیه کتمان ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، میگن وقتی کتمان حرامه پس قبول لازم است. اگر کتمان حرام باشه قبول هم لازم نباشه، خب این کتمان میشه لغو. اینا ملازمه عرفی داره، ملازمه عقلی نداره، ملازمه عرفی داره. یعنی عرف میگه اگر این چنین چیزی رو شارع واجب کرده، حتما یه چیز دیگه هم واجب کرده. اگر اون شیء دیگه واجب نباشه، وجوب این بی‌معناست. ایشون میگن ما گفتیم که عند حلول عجل بر مدیون واجب است که دین خودش رو پرداخت کنه. خب پرداخت دین بدون قبول دائن که تحقق پیدا نمی‌کنه. چون بدون قبول دائن تحقق پیدا نمی‌کنه، پس دائن باید چیکار کنه؟ باید قبول بکنه. هم بر مدیون واجب است پرداخت کردن، هم بر دائن واجب است قبول کردن. به چه دلیل؟ به ملازمه عرفی. ایشون میگن حکمت دیگری برای پرداخت مدیون جز قبول دائن و انتقال مال غیر به دیگری وجود نداره. درسته؟ چون دلیل دیگری وجود نداره، از این جهت او باید قبول کنه. بله، ایشون میگن ادله وجوب وفاء دین هم بر همین ارتکاز عرفی بنا شده. این ارتکاز عرفی که پرداخت وفاء دین واجبه، پس قبول دین لازمه. ایشون میفهمن این چنینه. بعد خود ایشون یه اشکالی به خودشون میکنن، میگن که خب خیلی جاها ادا واجبه اما قبول واجب نیست. شما گفتید چون ادا واجبه قبول واجبه، اما ما موارد متعددی داریم ادا واجبه اما قبول واجب نیست. مثل کجا؟ مثل صدقات، مثل نذورات، مثل کفارات. واجبه اگه کسی اومد کفارشو به یکی بده قبول کنه ولو فقیره، واجب نیست. واجبه اگه کسی به کسی خواست صدقه واجبه بدون قبول کنه؟ نه واجب نیست. واجب نذورات رو قبول کنه؟ واجب نیست. بر اونی که نذر کرده ادا کردن واجبه، پرداخت واجبه، ولی بر طرف مقابل قبول واجب نیست. پس این ملازمه ای که شما میگید وجود نداره، چون ما موارد متعددی میبینیم که پرداخت و ادا واجبه اما قبول هم واجب نیست. ایشون میفهمن اون جاهایی که شما میبینید اون پرداخت به افرادی است که در حقیقت به صورت متعین اینها مورد قبول نیستن. مثلا شما باید به فقیر بدید، حالا یه فقیر رو پیدا کردید میگه من نمیگیرم، تعبیر ایشون اینه که وجوب کفایی داره. ایشون میگه اونجا هم وجوب داره، ولی وجوبش کفاییه، وجوبش عینی نیست. وجوبش کفاییه یعنی اگر مثلا همه سادات اعتصاب کنن سهم سادات نگیرن، خیلی کار بدیه، چون ما باید سهم سادات پرداخت کنیم، سادات هم از ما نمیگیرن، یعنی این دین کماکان بر ذمه ما میمونه. پس گرفتن سهم سادات واجب کفاییه، واجب عینی نیست. حالا یه سید بزرگواری رو پیدا کردید، شما کل سهم ساداتون رو میخوان بدید، ایشون میگه من اصلا سهم سادات نمیگیرم، کار بدی نکرده. چرا؟ چون وجوبش کفاییه. ولی اگر همه سادات با همدیگه اعتصاب کنن، فردا همه سادات اعتصاب میکنن میگن ما سهم سادات نمیگیریم، این خیلی کار سخت میشه. چرا؟ چون ما همینطور مدیون کمکان میمونیم. پس او باید سهم سادات رو بگیره که ما از دین خارج بشیم. اگر همه فقرا کفارات رو نگیرن، بقیه مدیون میمونن دیگه. ایشون میگن درسته که ما یه مواردی داریم که ادا واجبه اما قبول واجب نیست، اما اون موارد مواردی است که قبول وجوب کفایی داره، ولی در بحث ما که وجوب کفایی نداره. یعنی وقتی مدیون داره پرداخت میکنه باید دائن اونو قبول کنه. خب این در حقیقت استدلالی بود که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بر این مطلب بیان کردن. تقریبا دو تا دلیل عمده بود دیگه که قابل تعرض، که اجماع بود، یکی هم این که وجوب وفاء دین به ملازمه عرفی دلالت بر وجوب قبول دین میکنه. در کتاب تفصیل و شریعه مال مرحوم آقای لنکرانی صفحه 187 ایشون میگن یجب علی الدائن اخذه و تسلمه اذا صار المدیون به سدد ادائهی و تفریغ ذمتهی خوفاً من الاعصار او من الموت و عدم قیام الورثه بالاداء. ایشون میگن اگر مدیون شما اومد پول رو داد شما باید بگیرید. چرا باید بگیریم؟ چون ممکنه یا بمیره، خب بمیره، یا ورثش ممکنه دین شما رو ندن، ممکنه امروز پول داره فردا مؤثر بشه دیگه نتونه پول شما رو بده. شما میدونی که امروز که نمیگیری این آقا فردا میتونه بده، اصلا فردا زنده است که پول شما رو بده یا نه؟ نه نمیدونم، شاید بمیره. خب اگه بمیره میدونی ورثش پول شما رو میدن یا نه؟ نه نمیدونم. خب پس باید بگیری دیگه. استدلال ایشون رو دارم عرض میکنم. چرا بر دائن واجب است که اگه مدیون پولش رو اومد داد شما باید بگیرید؟ ایشون میگن که خوفا من الاعصار او من الموت و عدم قیام الورثه بالاداء. خب در مثل این موارد ایشون میفهمن به این ادله باید بگیرید. خب حالا این ادله، حالا این آقا مرد و پول ما رو نداد دیگه، ما تقریبا پول ما ضایع شده. شما میگید یک واجب شرعی رو ترک کردید. وقتی شما میگید واجب است یعنی چیکار کردید؟ یعنی ما ترک واجب کردیم دیگه. خب حالا پول ما رفت دیگه، چه مشکلی داره؟ میگن خب شما نباید پول خودتو ضایع کنی. حتما اینو میگن دیگه. این که میگن میگن نگفتن، یعنی علل قاعده اینو باید بگن. حالا همین، پس یه استدلالش اینه که شما در حقیقت چه کار کردی؟ تضییع پول خودتو کردی. خب شارع به شما اجازه میده که پولتو تزیه کنی؟ شما بگی آقا این ماشین منه، میخوام بنزین روش بریزم آتیشش بزنم، شارع بهت اجازه میده؟ نه، حرام این شرع. یعنی شما که نمیتونی تزیه کنی مال خودتو، چون نمیتونی تزیه کنی مال خودتو، اگه این آقا مؤثر شد دیگه دسترسی به پولت نداری. شارع خودش گفته ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید، به گرفتاری نندازید. پس یه جهتش اینه که اگر شما نگیری این آقا ممکنه بمیره و ورثه به تو پولتو ندن، و یا این آقا مؤثر بشه و نتونه پرداخت کنه، خب بعد مال تزیه شده و تو حق تزیه مال نداری. جهت دوم اینه که اون آقا مدیون بود، اون خواست اداء دین کنه، اگر تو امروز نگیری و او بمیره و ورثه او پرداخت نکنن، او کماکان بدهکار به توست و تو او رو مدیون نگه داشتی و تو او رو مشغول و ذمه نگه داشتی و تو او رو گرفتار نگه داشتی و تو حق نداری این کارو بکنی. اینی که مدیون امروز اومده اداء دین به من بکنه، اگه من نگیرم این کماکان مدیونه، کماکان بدهکاره. خب حالا اگر شرایطش تغییر کرد و نتونست بده، خب کی مقصره در این که این کماکان مدیون بمیره، مدیون روز قیامت محشور بشه؟ کی مقصره؟ تو مقصری. البته یه وقت اینه که تو از مالت میگذری که قراره به گذشت نداشتی، یه وقت هم اینه که نم یالا بعدم بده، فردا بده، پس فردا بده. خب تو اون مدیون نگه داشتی، تو بدهکار نگهش داشتی، تو گرفتار نگهش داشتی. تو حق نداری کسی رو گرفتار نگه داری، حق نداری مدیون نگهش داری. من استدلال ایشونو دارم یه جوری خودم سر و صورت میدم بهش. به هر حال مدیون مدیون دیگه،
مدیونی که در مقام قضا برآمد و قبول نکرده با همون مدیونی که
حالا به لحاظ تکلیفی ممکنه متفاوت باشه، ولی آثار که باید کماکان هنوزم مدیونه، اگه اون نبخشیده مدیونه، ذمه‌اش کماکان مشغوله، روز قیامت هم ذمه‌اش مشغوله. حالا اون مسئله بعدیه که اجبره الحاکم. کدوم شخص مدیون؟ اون مسئله بعدیه. فعلا ما وجوب قبول از دائن رو میگیم، یعنی اگه مدیون داد، آیا دائن واجب قبول کنه یا نه؟ حالا اگر امتناع کرد باید چه کار کنه؟ اون بحث بعدی. نه اون مسئله امتناعش، فرض امتناعش مثلا نه ابراء نیست، میگه بعدن بیا بده. نه ابراء نیست، ابراء باشه که اصلا مسئله نداره. این در حقیقت بعد آیه لنکرانی تنذیر میکنن. نه خوفن دلیل دیگه، خوفن من الاعصار. نه به نظر میاد که داره استدلال میکنه. عرض کردیم در موارد خوف، خوف چه استدلالیه؟ گفتیم از دو طرف استدلاله، یعنی ما میتونیم بگیم هم شما سبب تزیه مال خودت شدی، هم سبب بدهکار موندن دیگری شدی. حالا اونم عرض میکنم، اجازه بدید من این تنظیر رو بگم. ایشون تنظیر میکنن به عین مقصوبه، یا آقای ماشین شما رو غصب کرده، یه مدتی باش چرخیده، حالا اومده در خونه شما تحویل بده، شما میگی برو بعدم بیا. میگن آقایون که اگر غاصب عین مغصوبه را آورد بر مالک واجب است اخذ و تسلم. مالک نمیتونه امتناع از اخذ کنه، امتناع از تسلم کنه. ایشون میخوان بفهمن همون طور که اونجا میگن واجب اخذ و تسلم، هم اینجا هم واجب اخذ. اونجا به چه دلیل اخذ واجبه؟ یک کسی مال شما رو غصب کرده، حالا داره به شما تحویل میده، بر شما لازم است که تحویل بگیری یا لازم نیست تحویل بگیری؟ میگه حالا یه ماه دیگه بیار. میگن لازمه تحویل بگیری. ایشون میگه به همین دلیل که اونجا لازمه بگیری، اینجا هم لازمه. چی میفهمم؟ به هر حال اونجا هم مال شما رو آورده داره تحویل میده، خب باید تحویل بگیری. اینجا هم آورده، خب تحویل میده، باید تحویل بگیری. پس به هر حال همونطور که در اونجا میگن اگر کسی مال شما رو آورد و تحویل داد باید تحویل بگیرید، اینجا میگن خب باید تحویل بگیرید. تقریبا این استدلال دیگه ای بود، یعنی تنظیر بود به یه مورد. همونطور که در فقه همچی چیزی رو اونجا میگن، اینجا هم باید همینو بگیرید. فارغش چیه؟
اینجا این خوف اینه که
یعنی میفهمید چون در مال مغصوبه عین است و در معرض تلف ممکنه باشه، از این جهت گفتن. و ولی در اونجا حتی در فرض تلف اگر اومد مثل قیمتش هم بده باید بگیرین. نه در فتوا عرض میکنم، در فتوا. به هر حال ایشون میگن که به همون دلیلی که اونجا باید گرفت اینجا هم. بعد این که عرض کردم آقای سبزواری هم میفهمن ظاهرن اجماع وجود داره یا از خب کجا اجماع وجود داره؟ همه که این مسئله رو در دین مطرح نکردن. شما خصوصا کتب قدما رو نگاه کنید این رو پیدا نمی کنید، این که اگر مدیون به سبب ادا و تفریق ذمه بود بر دائن واجب است قبول و تسلم. میگن از حرفی که آقایون اونجا زدن ما استفاده میکنیم که اینجا هم نظرشون اینه، و الا این مسئله در خیلی از کتب فقهی اصلا معنون نیست که ما ادعای اجماع بکنیم. یعنی حتی اونایی که از دین و قرضم بحث کردن خیلیشون از این بحث نکردن که بر دائن اخذ و تسلم واجبه یا اخذ و تسلم واجب نیست. ایشون میگن از این که در بحث غصب گفتن ما استفاده میکنیم که در بحث قرض و دین هم نظرشون همینه، از اجماع هم همینه. من یه جوری با این حرفم اون خدشه اجماع هم گفتم، یعنی اجماعی که مرحوم سبزواری گفت عمده خدشش اینه که اصلا این مسئله در خیلی از کتب فقهی عنوان نشده که شما ادعای اجماع کنید. پس باید از نظائر این مسئله در ابواب فقهی رأی فقها ها رو کشف کنید، که اینم به قول آقای سبزواری ظاهرن اجماعه، یعنی ظهور در اجماع داره، و الا تصریح در، یعنی کلامی ندارن که ما بگیم اجماع. از یه جایی ما رأی اونها رو در این مسئله هم کشف میکنیم، از بابی که وحدت منات میبینیم. به هر حال این هم استدلال ایشونه، میفهمن یجب علیه القبول ولا یجوز له المماطله. بله مماطله هم جایز نیست. البته ضرر وارد نمیشه در اون جاهایی که غرض از عقد مثل قیمت باشه نه، ولی در اون جایی که رد عین باشه چرا؟ مثل آریه میدونم در غصب عقد نیست، ولی مقصود مالک رد عینه، چون مقصود مالک اگر مثل قیمت بود میرفت اصلا مال خودشو میفروخت. شما ماشین نخریدید که پولشو بگیرید، ماشین خریدید که سوار بشید. پس مقصود مالک همینه که به عین مالش برسه، و الا اگر شما میخواستید قیمت ماشین رو داشته باشید خب چکار میکنم در مثل؟ خب نه من این ماشین رو میخوام. یعنی ممکنه که هر عینی برای خودش ممیزات شخصی داشته باشه که مالک من این خونه رو میخوام. آره خب همه اشیاء مثلش اینطوری نیست، مثلا خونه مثلش مثل ماشین نیست، ما مثل خونه پیدا میکنیم ولی به هر حال مثل نمیشه. یعنی میخوام بگم که در هر چیزی که مقصود طرف عین است، رجوع به مثل و قیمت یعنی خلاف مقصود. قاصب علی ید ما اخذت حتی تؤدی، من ادا نشده، مقام ادا نبود دیگه، باید ادا کنه دیگه. تا شما ادا نکردید چون حدوثاً عدوانی بوده کماکان عدوانیه. نه نه کنید، یه وقت مالک میگه که خب حالا که تو آوردی ممنون، یه ماه دستت همینطوری باشه، آریه باشه، این میشه ید امانی.
درسته؟
نه عدم قبول، باید وقتا من عصبانی هم ناراحتم، شما ماشین همو میرین در خونه، برو آقا جون، ما از این ناراحتیه. نه ادا حاصل نشده، تا به دست من ندید ادا نیست. کما این که اگر بیاد در خونه ما بگذارید و برید فردا بیاد که مثلا اومدید آخر شب گذاشتید در خونه ما، شما رفعیت کردید دیگه، رفع سلطه کردید، بعد نصف شب یه ماشین اومده زده داغونش کرده، شما کماکان ضامنید. تا تسلیم نکنید به من شما کماکان ضامنید، الا اینکه در عقد دومی باشه. عقد دوم حالا که تو آدم خوبی بودی ماشین ما آوردی، یک ماه هم باش دور بزن و خلاص استفاده کن. این گویا آریه دادم دیگه، از این لحظه به بعد من آریه دادم، در غیر این صورت نه. حالا به هر حال آقای لنکرانی اومدن تنزیل کردن به یه مسئله دیگه و گفتن ما از اون مسئله دیگه میتونیم اینو استفاده کنیم و به این جهت، ولی در اون مسئله دیگه طرف فعل حرام انجام داده بود و رفع حرمتش متوقف بر قبول شما بود. نکنید یه کسی داره کار حرامی انجام میده و این که تخلص از حرام پیدا کنه فقط به فعل من امکان پذیره، یعنی تا من مالک قبول نکنم اون کماکان فعلش حرامه، سلطش حرامه. درسته؟ پس چون ما در بحث غصب اون طرف کماکان فعلش حرامه و رفع حرمت فقط با فعل من انجام میشه، در اینجا ممکنه یه وجه خاصی ما بر وجوب قائل باشیم، وجهش اینه که اگه من قبول نکنم اون کماکان داره حرام انجام میده، پس من موظفم که حسم ماده حرام کنم، حسم ماده حرام به قبول من مالکه. خب اونجا در بحث غصب ممکنه کسی بگه خب در بحث وجوبم هم همینه، یعنی وقتی که شما یه مالک پول این مدیون رو قبول نکنی کماکان این واجب است برش پرداخت کردن، یعنی شما این وجوب را از عهده او بر نداشتید، این کماکان واجب پرداخت کردن، الا به چی؟ الا به همین که شما پول را قبول کنید. پس تا شما پول را قبول نکردید کماکان این وجوب و تکلیف بر عهده این آقا هست، همون اشتغال ذمه وضعی هست، هم وجوب تکلیفی هست. خب عند حلول الاجل دیگه، نه دیگه نمیتونه دیگه، عرض کردیم عند حلول اجل مدیون باید پرداخت کنه. وقتی شما یک سال قرض گرفتین که نمیتونید یک سال و دو ماه پرداخت کنید، یک سال و پنج روز. شما اگه چک دادید برای 28 اردیبهشت که نمیتونید 29 پرداخت کنید. ها قبول نمیکنه، حالا بحث دیگه است. پس شما باید 29 پرداخت کنید، پس این وجوبه بر شما هست. خب 29 نشد 30 نباید پرداخت کنید، اینو من حالا بعدن بحث میکنم. مثلا طرف چک میده برای 28، سر 28 هم پول تو حسابشه، شما نمیرید دیگه 29 خبری نیست، میگه آقا ما رفتیم چک پول نداشتیم. میگه کی رفتیم؟ میگه من 29 رفتم. میگه چک مال کی بوده؟ میگه مال 28 بوده. میگه من 28 تعهد پرداخت داشتم، دیگه 29 تعهد پرداخت ندارم. حالا اینو بحث میکنیم که واقعا این در همون تاریخ فقط تعهد پرداخت داره، یعنی اگر اون تاریخ گذشت و شما قبول نکردید، حالا اینو باید رفقایی که قانون بیشتر میدونن میگن، یعنی موظف است طلبکار سر تاریخ بره چک رو وصول کنه. این قانوناً این وظیفه رو داره. میشه همین حرف ما، یعنی اگر شما در تاریخ 28 نرفتید چک رو وصول بکنید خود شما مقصرید، اون تاریخش 28 بوده، شما اگه 29 بود نمیتونید ادعا کنید. خب حالا برگردیم به عرضمون. عرضمون این بود که در بحث غصب به هر حال این آقا مبتلای به حرامه و تخلص از حرام به چی بستگی داره؟ فقط به قبول مالک بستگی داره. پس بر شما واجب است که قبول کنید که این آقا تخلص از حرام پیدا کنه. یعنی شما برای این خودش از مصادیق نهی از منکره. یعنی نهی از منکر در مفهوم عامش، مفهوم عامش یعنی هر جور شده ما باید حرام رو از بین ببریم، حسم ماده حرام کنیم. حسم ماده حرام اینجا به چیه؟ به قبول پوله. تا قبول پول نکنیم کماکان حرام ادامه پیدا میکنه. ممکنه ما شریک در جرم باشیم. کدوم جرم؟ همون جرم حرام غاصب. یعنی علت این که این حرام ادامه پیدا کرد چی بود؟ همین بود که من قبول نکردم. پس من در ادامه و استدامه ی حرام الان معاونت بر اسم گویا دارم میکنم، من شریک جرمم، چون اگه قبول میکردم این حرامه دیگه تموم شده بود. خب حالا شاید به همین شکل رو ما در ارتباط با واجب بگیم. یعنی اگه من قبول کرده بودم این واجب امتثال شده بود، من اینکه قبول نمیکنم این واجب کماکان باقی است. ولی فرق داره، درسته. من فقط خواستم تشابهش رو بگم و الا فارق داره. به هر حال در حرام آن به آن او عمل حرام انجام میده، ولی اینجا نمیتونیم بگیم آن به آن ترک واجب میکنه الا این که وجوب ادا رو فوراً ففوراً بدونیم. اگر ما بگیم وجوب ادا فوراً ففورانه، پس آن به آن این داره ترک واجب میکنه. اما جوابش اینه که ترک واجب در فرضی است که ادای واجب مقدور باشه. وقتی طرف مقابل نمیگیره و ادای واجب مقدور نیست، یعنی من هیچ معصیتی بابت این قصه ندارم. اگه قراره بگید که طرف ما داره آن به آن معصیت میکنه، معصیت اونجاییست که ادای واجب امکان داشته باشه. خب وقتی که دائم قبول نمیکنه پول منو، ادای واجب امکان نداره، پس تأخیر من هیچ گونه معصیتی از جانب من نیست. اما منو مشغول و ذمه همینطور نگه میداره. یعنی شما ما را همینطور مشغول و ذمه نگه داشتید. این مشغول و ذمه نگه داشتن ممکنه حق الناس باشه. یعنی چی؟ من ذهنم درگیره، فکرم درگیره، من الان ناراحتم از این که مشغول و ذمه، من ناراحتم که بدهکارم و شما من همینطور داری بدهکار نگه میداری. مثلا فرض کنید بعضی گاهی وقتا میخوان به انسان محبت کنن، جنسی میخری همونجا میخوای پول بدی، نه آجا دیر نمیشه، بعدن میگیریم. آقا من بعدن باید این راه رو بیام که پول شما رو بدم، من باید کلی به مغزم فشار بیارم که من به شما بدهکارم، باید شما رو ببینم که دوباره بهت بدم. نه آقا بفرمایید بعدن. خب بعدن یه ما دیگه میری، آقا نه آجا دیر نمیشه دو ما دیگه. یعنی کلی آدم رو اذیت میکنن که میخوان یه لطفی با چی میفهمین؟ آره بعضی ها الان جنس میخری ازشون، 20 بار باید زنگ بزنی آقا چند شد پولشو بدیم، حالا آجا میگیم دیر نمیشه. اینطوری مماطله میکنن. این خودش ممکنه حق الناس باشه. یه بار دیگه من عرض کنم این بخش آخر رو، این که ما مدیون بمونیم و مشغول الذمه بمونیم، این برای ما یه عمل سخت اشتغال ذمه، یعنی ما احساس ثقل بر زهرمون میکنیم دیگه. یعنی فکر میکنیم که یه باری رو دوشمونه، هر وقت یادمون میاد بدهکاریم اذیتیم دیگه، باید پرداخت کنیم. خب شما دارید در حقیقت کاری میکنید که من در رنجم در اذیتم، این خودش یه جوری حق الناس. حالا این تکمیل نشد، وقتمون تمام شد. اللهم صل علی محمد.